بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از آنی که با یک صغرا و یک کبرا اثبات کردیم حجیت ظواهر الفاظ را، صغرا این بود که ملل عالم، عقلای عالم حمل می کنند کلام متکلم را علا ارادت ظاهره، که ظاهرش را اراده کرده. کبرا این بود که شارع طریقه جدیده اختراع نفرموده، سلیقه شارع هم همین است و الا رد می فرمود. اخباریین مخالفتی داشتند نسبت به ظواهر کتاب، محقق قمی رحمه الله هم مخالفتی دارد نسبت به غیر من قصد افهامو. شیخنا فرمودند مخالفت اینها نسبت به صغراست نه نسبت به کبرا، نسبت به صغرا مخالفت دارند، اونم نه که صغرا را از ریشه قبول ندارند، نه صغرا را هم قبول دارند، کبرا را هم قبول دارند، منتها در صغرا یک شرطی اضافه می کنند. اخباریون می گویند بله، ملل عالم ظواهر را اخذ می کنند به شرط اینکه از قبیل محاورات عرفیه باشد، ولی کتاب و لیسم نهازل قبیل گذشت، هرچه بود و نبود گفتیم. قمی رحمه الله هم می فرماید درست است که ملل عالم ظواهر الفاظ را اخذ می کنند به شرط ان یکون شخص مقصودم به تفهیم، اما به شرط اینکه این شخص، یعنی این شخصی که ظاهر کلام را اخذ می کند، مقصودون به تفهیم باشد. اما کسی که مقصودون به تفهیم نیست، نه او حق ندارد ظواهر را اخذ بکند. خب پس هر دو خدششون نسبت به صغرا بود، یعنی در صغرا یک شرطی را اضافه می کنند اخباری و قمی. خب حالا بحثمون در کلام قمی رحمه الله است. می فرماید اگر کسی مقصودم به تفهیم بود، یعنی متکلم وقتی این کلام را القا کرده قصدش این بود که فلانی از این کلام مقصود متکلم را بفهمد، مقصودم به تفهیم، او حق دارد که ظاهر را عکس بکند، سواء کان مخاطبا شفاهی یا املا. حالا مقصودم به تفهیم که میگوید لازم نیست حتما مخاطب واقع بشود، مخاطب شفاهی، نه به هر عنوانی که مقصودم به تفهیم بود یکی مقصودم به تفهیم است. حالا یه وقت مخاطب شفاهیه مثل بیانات ائمه هدا علیهم السلام نسبت به مخاطبینشون، نسبت به اصحابشون، نسبت به شاگردانشون، خب اونها مقصودون به تفهیم بودن، به عنوان خطاب شفاهی می آمد از حضرت مطلبی را سوال می کرد، حضرت هم رو به همون شخص مطلبی را بیان می فرمود، مخاطب شفاهیه. یا فرق نمی کند مخاطب شفاهی نباشد، همونقدر مقصودم به تفهیم باشد، مثل این کتاب هایی که این همه مؤلفین و مصنفین نوشتن از چندین سال قبل در اختیار مردم گذاشتن، یا اینها تمام مردمی که میان و به این کتاب ها مطالعه میکنن همشون مقصودین به تفهیم هستن. کسی که کتابی را مینویسد به جامعه تحویل میده، اون مقصودون به تفهیم خاصی ندارد. هر کس که این کتاب مراجعه کرد اون میشه مقصودون به تفهیم و زواهد براش حجته. اما اگر کسی مقصودون به تفهیم نباشد، زواهر بر او حجت نیست. که امثالنا بالنسبه الال احادیث صادره عن المعصومین علیهم السلام، مثل ماها نسبت به احادیث صادره عن الائمه. ماها مقصودون به تفهیم نبودیم، مقصودون به تفهیمشون همونهای بودن که با اونها مشافهتا صحبت میشد. ماها مقصودون به تفهیم نیستیم نسبت به روایات، بل و بالنسبه الی کتاب العزیز، ماها نسبت به کتاب عزیز هم مقصودون به تفهیم نیستیم. مقصودین به تفهیم اونهایی بودن که در حین نزول آیه حاضر بودن، در مجلس حاضر بودن، بله، که آیه براشون قرائت میشد. اونها مقصودون به تفهیم بودن، ماها مستقیما مقصودون به تفهیم نیستیم. بنابر این که قرآن مجید را از قبیل کتب مصنفین حساب نکنیم، و الا اگر از این قبیل حساب بکنیم مانند سایر کتب، اون وقت ما هم مقصودین به تفهیم خواهیم بود. این قسمت محل خلافه که در معالم هم خوندید، حل الخطابات شفاهیه شامل معدومین و غائبین هست یا نه. حالا صاحب معالم به عنوان خطاب شفاهی عنوان فرموده، ولی مقصود این است که به طور کلی زواهر کتاب مال همگانه مانند سایر کتب، یا نه مال خصوص مشافهینه. خب پس زواهر برای کسانی که مقصودن به تفهیم هستن حجته، چه روایات و چه آیات و چه سایر کلمات، ولی کسانی که مقصودن به تفهیم نیستن، نه، برای اونها حجیتی ندارد، حق ندارد ظاهر را عکس بکنن. شیخنا رحمه الله می فرماید قمی مطلبی را ادعا فرموده اند ولی وجهش را کاملا توضیح نداده اند. علتش چیه؟ خوب است ما به نیابت از محقق قمی وجه مطلب را کاملا توضیح بدیم که علتش چیه؟ بعد انشاءالله تعالی بپردازیم به جوابش. می فرماید شاید وجهش این بوده، ملل عالم که زواهر را عمل می کنن، اخذ می کنن، از باب تعبد نیست که بگوییم شما زواهر الفاظ را چرا اخذ می کنید؟ در جواب بگویم علت ندارد، بی وجه هست، تعبدن. عقل ما دستور داده، ما هم عمل کردیم، دیگه چرا ندارد. نه اینطور که نیست، تعبدی نیست، تعبد من العقل اینطور نیست. البته معلوم است که زواهر الفاظ را که عکس می کنن از باب قطع به مراد هم نیست که بگویم شما چرا زواهر را عکس بکنید میکنید، جواب بدن که خب برای ما یقین میاد دیگر، وقتی ظاهر کلامی را شنیدیم ما یقین پیدا میکنیم که متکلم همون ظاهر را اراده کرده. اینم که نیست، لال افراط ولا تفریط، نه افراط است یعنی تعبد و نه تفریط است یعنی یقین. پس چیه؟ از باب ظن نوعی، ظن نوعی، یعنی برای نوع مردم وقتی ظاهر کلامی را میشنوند ظن حاصل می شود که متکلم همون ظاهر را اراده کرده. حالا ظن شخصی هم نمی خواهیم که برای هر کسی دانه دانه ظن حاصل می شه، نه، ممکنه برای یکی شخصا ظن حاصل نشود، ولی برای نوع مردم، اکثر مردم، اغلب مردم، ظواهر مفید ظن است. فلذا مردم عالم به ظواهر که عمل می کنن، نه از باب تعبد و نه از باب یقین و نه از باب ظن خاص، ظن شخصی، اشتباه کردم، ظن شخصی، بلکه از باب ظن نوعی، یعنی اغلب مردم براشون ظن میاد و عمل می کنن. خب این مسلم ظن نوعی. قومی ادعاش این است آقا این ظن نوعی مال مقصودین به تفهیم است، اما اونها که مقصودین به تفهیم نیستند، برای اونها ظن نوعی حاصل نیست. علتش چیه؟ حالا رسیدیم سر اصل مطلب. علتش چیه که برای مقصودین به تفهیم ظن نوعی حاصل میشه، برای غیر مقصودین ظن نوعی حاصل نمیشه؟ علتش این است که اون کسی که مقصود به تفهیم است، وقتی ظاهر کلام را شنید، دید این فقط یه نگرانی دارد، از یه جهت نگران است، و اون این است که خدایا از قرینه غفلت شده، یا متکلم غفلت کرده، یا من دارم غفلت می کنم، نسبت به قرینه غفلتی در کار است، یا اینکه نه قرینه وجود ندارد و غفلتی هم در کار نیست. فقط این یه نگرانی، این یک نگرانی است که موجب ظن نوعی میشه، نه شخصی. برای شخص آدم بسا هست ظن حاصل نشود، یا جلو قطع را میگیرد فقط ظن حاصل میشه. اگه این یه نگرانی نبود، ممکن بود ظواهر مفید قطعی بشود، ولی این که ظواهر مفید قطعی نیست، یا بسا مفید ظن شخصی نیست، منشأش این نگرانیه که شاید قرینه ای بوده، منتها متکلم غفلت کرده از ذکرش، یا من غفلت کرده ام از درکش. این یک نگرانی، یک نگرانی دیگه غیر از این نگرانی. از قضا این یک نگرانی هم فی حد نفسه ضعیفه. خب احتمال غفلت در آدم ضعیفه دیگر، احتمال اون ضعیف، احتمال تقریبا نشغولیه، احتمال ضعیفیه، معمولا که انسان غفلت نمی کند از قرینه، احتمال ضعیف. هم فی نفسه این احتمال ضعیفه، و هم عقلا یا عالم چنین احتمالی را اعتنا نمی کنن، میگن انشاءالله غفلت نبوده، ظاهر را عکس می کنن. دقت فرمودی؟ اینجوری شد، ظواهر الفاظ برای منقصد افهامه مفید ظن نوعیه. چرا؟ برای اینکه منقص و افهامه یه نگرانی بیش ندارد و هو احتمال چه؟ غفلت، احتمال غفلت، منه او من المتکلم. و این احتمال غفلت علاوه بر اینکه فی حد نفسه موهوم است، ضعیف است، عقلای عالم نیز پشت پا فکر زدن، اعتنابش نکردن، لذا ظواهر الفاظ شد مفید ظن نوعی و شد حجت برای منقصه. اما غیر منقصد افهامو، غیر منقصد افهامو وقتی ظاهر کلامی را میبینه، از دو جهت نگرانی دارد، نه از یه جهت، از دو جهت نگرانی دارد. یکی همون نگرانی که منقص و افهامه داشت، که چه بود؟ احتمال غفلت، که شاید متکلم غفلت کرده یا من دارم غفلت میکنم از قرینه، این یه نگرانی. نگرانی دیگر که نگرانی خیلی مهم است که منقصد نداشت و غیر منقصد دارد، احتمال اختفا یعنی قرینه ای بوده به من نرسیده. این مربوط به غفلت نیست، نه متکلم غفلت کرده و نه من دارم غفلت میکنم، نه خیر، قرینه ای بوده به من نیامده نرسیده، این ربطی به غفلت ندارد. اسمش میگوین اختفاء القرینه، قرینه مختفی شده، بوده به من نرسیده. این شد دو نگران. و با بودن این دوتا نگرانی لا یحصل الظن نوعی، دیگه ظواهر مفید ظن نوعی نخواهد بود تا ظواهر براش بشود حجت. علت چیست که من قصد افهامه این نگرانی مهم را ندارد اما غیر من قصد این نگرانی مهم را دارد؟ که اسمش چه بود؟ نگرانی مهم، احتمال الاختفاء. احتمال الاختفاء علتش این است متکلم در مقابل من قصد افهامه مسئولیت دارد، باید کلامش را طوری القا بکند که اون من قصد افهامه مرادات او را از ظواهر کلماتش بفهمد. اگر حال من قصد را رعایت نکند مقصره، به تعهد خود عمل نکرده، به مسئولیت خود انجام نداده. تو مسئولی، وقتی کلامی را به کسی متوجه میکنی برای فهمیدن مقاصد، باید جوری متوجه سازی که اون مقاصد تو را بفهمد. عمدن بیایی قرینه را لغو بکنی، قرینه را به او نرسانی، مقصری، قبیح است از تو. فلذا به ملاحظه این مسئولیت، آقای من قصد وقتی کلام متکلمش را دید احتمال اختفا نمیده، چون مسئولیت دارد. با بودن مسئولیت اختفا چیه؟ غلطه. فقط یه احتمال دارد که چیه؟ غفلت، او غفلت کرده یا من. اما احتمال اختفا راهی ندارد، اون مسئولیت و اون تعهد نمیگذارد. اما غیر من قصد افهامه، اون کسی که مقصودم به تفهیم نیست، آقای متکلم در مقابل او هیچ مسئولیتی ندارد. متکلم موظف نیست که کلامش را طور القا بکند که قرینش برود به اون غیر من قصد هم برسد و الا به تعهد مسئولیت عمل نکرده. نه، در مقابل او تعهدی ندارد، نسبت به او مسئولیتی ندارد. این باید حال من قصد را رعایت بکند و مناسب حال او کلامش را بیارد، با قرینه بی قرینه هر جور که هست. و او موظف نیست که حال غیر من قصد را هم رعایت بکند و مناسب حال او بله قرینه بیارد. فلذا چون مسئولیت ندارد، قهرش که آقای غیر من قصد از دو جهت نگران خواهد شد، من جهت الغفله و من جهت الاختفاء. و من جهت الاختفاء، و اختفاء هم علالی دارد. مثلا ممکنه امام علیه السلام حدیثی را به مخاطبش فرموده است که این حدیث دارای جملاتی بوده و این جملات یکی دیگری را تفسیر و تأیید می کرد و شنونده به واسطه این تراکم جملات مقصود متکلم را فهمید. بعدن آقای راوی وقتی آمد این حدیث را نقل بکند، قطعه نقل کرده، یه قطعش را در باب صلات نقل کرده، یه قطعش را در باب صوم نقل کرده، یه قطعش را در فلان باب نقل کرده. قطعه ممکن است تراکم قرینه ایجاد می کرد برای مقصودم به تفهیم، و این تقطیع باعث شده است که اون قرینه از بین رفته، این میشه اختفاء القرینه. و متکلم مسئول نبود، متعهد نبود که نخیر قرینه را جوری بیاره که بشه چارمیخه که الی قیام قیامت این قرینه از بین نره. نه، همچو وظیفه ای نداشته، فقط برای مقصودم به تفهیمش موظف بود که قرینه بیاره. بله، بسا هست که در اثر تقطیع روایات قرینه از بین میره، یا بسا هست که در اثر نقل به معنا قرینه از بین میره. امام فرموده بود یم بقیل غسل الجمعه، ولی آقای ناقل به طور نقل به معنا گفته است که امام فرمود اغتسل للجمعه. بابا یم بقیل با اغتسل فرق میکنه، اون ظهور در استحباب دارد، این ظهور در وجوب دارد. کثیرا ما اتفاق افتاده است نقل به معنا که در اثر نقل به معنا عوض شده است، اون قرینه از بین رفته، اون وضع عوض شده. علاوه بر اینها در اثر اخفاء الظالمین للحق، در این وسط ها در طول این 14 قرن اونقدر ظالمین غاصبین آمدند، بیشتر روایات ما از بین رفت. مشهور این است این مقدار روایاتی که امروز به دست ما رسیده شاید چند برابرش هم در اثر ظلم ظالمین از بین رفت. دفنوا کتبهم، چقدر از اصحاب ائمه هدا علیهم السلام کتابهاشون را از ترس دشمنانشون دفن کردن، آب ریختن، از بین بردن. خب اینها همه موجب اختفاس دیگر، اختفاء القرینه. علاوه بر اینها که موجبات اختفاء قرینه هستن، موجبات دیگر هم هست. رد ما این که قرینه حالیه بوده، خب قرینه حالیه معلوم است، این یه قرینه است بین المتکلم و المخاطب برقرار میشه، وقتی مجلس تخاطب به هم خورد دیگه قرینه حالیه نمیماند. شخصی میاد از امام علیه السلام مطلبی را سوال میکند، امام جوابی میدهد، به شخصی همونجا نشسته، قرینه حالیه نشون میده که امام که این جواب را داده حقیقتا داده این جواب را. بله، خب این سائل است که متوجه این قرینه حالیه است، اما وقتی این سائل آمد این روایت را به دیگران نقل کرد، اون قرینه حالیه را همراه خواهد داشت یا دیگه، و مجلس تخاطب به هم خورد قرینه حالیه انتقال پیدا نمی کند که. یا بسا بین متکلم و مخاطب قرینه عقلیه بوده، کل امر عقیب الحظ، کل امر عقیب توهم الحظ، یه جریاناتی بوده روی قرائن عقلیه مراد متکلم را می فهمیده. دیگه قرینه عقلیه به دیگران که منتقل نخواهد شد بین متکلم و مخاطب است. و امثال زانش خیلی زیاده. تو ندن مطلب را آقا. آقایی که مقصودم به تفهیم است یه نگرانی بیش ندارد و هو احتمال الغفله، اونم فی حد نفسهی ضعیفان و اقلا پشت پا بش میزنن، اعتنا نمی کنن. لذا زواهد یفید الظن النوعی و حجه، اما غیر من قصد دو نگرانی دارن، یکی همون احتمال غفلت و دیگری مهمتر احتمال اختفاء، و این خیلی مهم است. و این احتمالیست که نمیشود گفت احتمال نشغولی، احتمال ضعیف، و نمیشود گفت احتمالیست که اقلا به او پشت پا زدن اعتنا بش نکردن. نه خیر، این احتمال احتمال قریض و هیچ کس هم به او پشت پا نزده، کاملا مورد اعتناس این احتمال. و نتیجتن زواهر لا یفید الظن النوعی، مفید ظن نوعی نخواهد بود و حق عمل نخواهد داشت. فرقش، فرق منقصد و غیر منقصد اینه. و شاید خود محقق قومی اگر میخواست وجه مطلب را بیان بفرماید، به این وضوح و به این کمال و به این حدی که شیخنا بیان فرموده است بیان نمی شد شاید. بله، و ضمناً مخفی نماند نسبت به غیر منقصد، گفتیم مهمتر نگرانی احتمال اختفاست، بلکه نگرانی منحصر در همینه احتمال اختفاء. در منقصد احتمال غفلت، در غیر منقصد احتمال اختفاء. اصلا احتمال غفلت می شود گفت که وجود ندارد. مثلا نسبت به ماها بگیم احتمال غفلت می رود، نه معنا ندارد احتمال غفلت. آیا شارع غافل شده یا مجتهدین غافل شده اند؟ شارع که هرگز غافل نمیشه، متکلم شارع است. در شارع غفلت معنا ندارد در آیات روایات. در ناحیه شنونده هم غفلت معقول نیست، چون شنونده مجتهدین هستند، زحمت کشان، محققین در قرون اعصار با این همه قدرت و توان علمی و اجتهاد غفلت راهی ندارد. نگرانی منحصر است در چه؟ احتمال اختفا، که احتمال بزرگی است، احتمال قوی و مانع از ظن نوعی. اما مقصودین به تفهیم، اونها نگرانیشون همون از جهت چه بوده؟ احتمال غفلت. اونم البته نه احتمال غفلت از متکلم که شارع باشد، احتمال غفلت از ناحیه خودشون، چون خود شنونده های اون زمان که از ائمه علیهم السلام روایات را می شنیدن، توان علمیشون به اندازه مجتهدین که نبود. رب حامل و فقه الى من هو افقه منه، بسا محدثینی که هیچ خودشون درست متوجه نبودن معنی کلام امام چیه. وقتی این کلام در اختیار مجتهد میفتد خوب میفهمد که مراد معصوم علیه السلام چی بوده. رب حامل و فقه الى من هو افقه منه. این توجیهیست که شیخنا رحمه الله برای کلام محقق قومی بیان فرمودن. اما تفصیل الاخر فهو الذی یظهر من صاحب القوانین فی آخر مسئله حجیت کتاب و در اول مسئله اجتهاد و تقلید. قومی این مطلب را در دو جای قوانین عنوان فرموده اند، در حجیت کتاب و در اجتهاد و تقلید. و هو الفرق بین من قصد افهامه بالکلام، فرقی است بین کسی که مقصود به تفهیم باشد با این کلام. فالظواهر حجه بالنسبه الیه، ظواهر نسبت به او حجت است. حجت است نه از باب ظن مطلق و انسداد باب علم، بلکه از باب ظن خاص. ظن خاص در مقابل ظن مطلق. ظن مطلق ظنی است که دلیل حجیتش انسداد باشد، ظن خاص ظنی است که دلیل بالخصوص بر حجیتش داریم ولو در حال انفتاح. فالظواهر حجتون بالنسبه الیه، ظواهر کلام نسبت به من قصد حجت است از باب ظن خاص. سواء کان مخاطبا، خواه من قصد افهامه مخاطب شفاهی باشد، کما فی الخطابات الشفاهیه علیهم السلام، این خطابات شفاهیه نباشد، کما فی الناظر فی الکتب المصنفه، مثل کسی که مطالعه می کند این کتب مصنفه را، کتبی را که تصنیف شده است، لرجوع کل من ینظر الیها، برای مراجعه هر کسی که به اونها مطالعه بکنه. الفارق بین من قصد و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب، که امثالنا بالنسبه الى اخبار الائمه الصادر عنهم، نسبت ماها به اون روایاتی که از ائمه صادر می شد، فی مقام الجواب عن سؤال السائلین، در مقام جواب از سؤال سائلین، یا در مقام بیان احکام به مخاطبین. باز هم که امثالنا بالنسبه الى الکتاب العزیز، ماها نسبت به ظواهر قرآن، بناءً على عدم کون خطاباته موجهتن الینا، بنابر این که خطابات قرآنیه به عنوان خطاب شامل ما نباشد و عدم کونه از باب تعلیف مصنفین. فالظهور اللفظیه لیس حجتن هینئذ لنا، پس ظواهر آیات و روایات بر ما حجت نخواهد بود از باب ظن خاص الا من باب ظن مطلق، مگر از باب ظن مطلق حجت باشد، یعنی انسداد. چنان که خود قمی رحمه الله انسدادی هستند و همه این زنون را از باب ظن مطلق عمل می کنند. الا من باب ظن مطلق اصابت حجیته عند انسداد باب علم. و یمکن توضیح و هذا تفصیل، شیخنا می فرماید ما می توانیم تفصیل قمی را توضیح بکنیم. بأن الظهور اللفظی لیس حجتا من باب تعبد ولا من باب الیقین ولا من باب الظن شخصی بل من باب الظن نوعی. ظواهر الفاظ از باب تعبد حجت نیست که بدون چونه چرا حجت باشد، نه. از باب یقین هم حجت نیست، ظواهر یقین نمی آرد. از باب ظن شخصی هم حجت نیست که برای شخص اشخاص مفید ظن بشه، بل از باب ظن نوعی، ظن غلبه‌ای. بأن الظهور اللفظی لیس حجه الا من باب ظن نوعی. ظن نوعی چیه در مقابل ظن شخصی؟ و هو کون اللفظ بنفسه، اون این است که این لفظ خود به خود، خود به خود یعنی بدون استمداد از ادله خارجیه، به نفسه خودش، کون اللفظ به نفسه لو خلیه و طبعه، اگر موانع خارجیه نباشد مثل اختفاء قرینه و امثالش، کون اللفظ به نفسه لو خلیه و طبعه مفیدن لزن بالمراد، مفید زن به مراد باشد. حالا موانع زن زیاده، نگرانی های خارجی مانع زن خواهد بود، حتی وسواسی بودن خود شخص مانع از مفید زن خواهد بود، مسبوق به شبهه بودن مانع زن خواهد بود. موانع خیلی زیاده. مقصود آقا زن نوعی را معنا می کنین، کون اللفظ به نفسه بدون استمداد از ادله خارجیه، لو خلیه و طبعه اگه موانع خارجیه نباشد، مفیدن لزن بالمراد، طبعا مفید خواهد شد زن بالمراد را. خب طول ندیم مطلب را. ظواهر که حجت است از باب زن نوعیه. خب حالا جای فرق گذاشتن است بین من قصد و بین من دم یقصد. فإن کان مقصود المتکلم من الكلام افهام من یقصد و افهامه، اگر مقصود متکلم از این کلام این است که بفهماند مرادش را به اون کسی که یقصد و افهامه، قصد کرده افهام او را، آقا متکلم نسبت به من قصد مسئولیت دارد، تعهد دارد. یعنی چی؟ یعنی یجب علیه القاء الکلام علی وجه، موظف است کلام را طوری القا بکند، لا یقع المخاطب معه فی خلاف المراد، واقع نشود مخاطب با این کلام در خلاف مراد. وظیفه دارد حال مخاطب را کاملا رعایت بکنن. نتیجتا احتمال اختفا راهی ندارد. نگرانی منحصر در اینه، به حیث لو فرض وقوعه فی خلاف المقصود، اگر فرض کردیم که مخاطب مقصود متکلم را نرسید، منشأش غفلت، کان اما لغفلت منه، یا به خاطر این است که مخاطب غفلت کرده، فی التفات الی مکتنف به الکلام الملقا الیه، کاملا ملتفت نشده اون چیزی را که کلام ملقا الیه به او پیچیده بوده، دقت نکرده قرینه را نفهمیده، یا منشأش این باید باشد. و این مال غفلت من المتکلم، یا متکلم غفلت کرده فی القاء الکلام علی وجه، کلام را طوری القا نکرده فی یفی بالمراد، به مراد وفا بکند. بالاخره مقصودم به تفهم فقط این یک نگرانی را دارد به نام احتمال غفلت. خوشبختانه حالا ببینیم خب مسئولیت را دارم نسبت به من قصد مسئولیت و تعهد هست، نسبت به غیر من قصد مسئولیت و تعهد نیست. بعد از این مسئولیت و تعهد هر نگرانی که بیاد باید به او پشت پا زد، اعتنا نکرد. تعمدی در کار نیست، بالاخره تعمد با بودن مسئولیت و تعهد تعمد در کار نیست. دقت بکنید آقا، و معلوم خوشبختانه مسلم است ان احتمال الغفلت من المتکلم او الصامع، احتمال این که متکلم غفلت کرده یا صامع غفلت کرده، احتمال مرجوح فی نفسه، از اون احتمالات است که فی حد نفسه نشغولی است، مع انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء الا عدم الاعتناء. علاوه بر این عقلا و علما اجماع دارن بر اینکه پشت پا بزنن به احتمال غفلت. فی جمیع امور عقلا، در تمام کارهای عقلا به احتمال غفلت اعتنا نیست. اقوالهم افعالهم، چه اقوالشون چه افعالشون. و اما اذا لم یکن شخص مقصودم بالافهام، اما در صورتی که شخص مقصودم به تفهیم نیست، فوقوعه فی خلاف المقصود، نگرانی او و گرفتار شدن او در خلاف مقصود، لا ینحصر سببه فی الغفلت، علتش منحصر در غفلت نیست، علت دیگرم دارد. فإنا اذا لم نجد فی آیت او روایه، ماها وقتی در یه آیه یا در روایتی پیدا نکردیم ما یکون صارفا عن ظاهره، قرینه ای را که صارف بشود از ظاهر، هر چی گشتم قرینه صارفه پیدا نکردیم. و احتملنا ان یکون المخاطب قد فهم المراد، احتمال دادیم اینکه مخاطب فهمیده است مراد را، به قرینتین، روی قرینهی که به او رسیده و به ما نرسیده، قد اختفت علینا، بر ما مخفی شده از اون قرینه. وقتی ما آیه و روایتی را دیدیم و بعد از بررسی قرینهی پیدا نکردیم، خواهی نخواهی چنین احتمالی خواهد آمد. وقتی چنین احتمالی آمد، فلا یکون هذا الاحتمال لعدل غفلت، این احتمال ربطی به غفلت ندارد. فلا یکون هذا الاحتمال، نخواهد بود این نگرانی لعجل غفلت من المتکلم او منا، به خاطر غفلت او یا غفلت ما، بلکه به خاطر احتمال اختفاء. از لا یجب علی المتکلم، متکلم مسئولیتی نداشت و تعهدی نداشت، الا نصب القرینه لمن، مگر قرینه را نصب بکند به اون کسی که یقصد و افهامه، قصد کرد افهام او را نسبت به ما، شاید قرینه را اصلا نسب نکرده عمدن. خب پس نگرانی او از چند جهت شد آقا؟ از دو جهت، احتمال الغفلت و احتمال الاختفاء که خیلی مهمه. خب معنی عدم تحقق الغفلت من المتکلم و من الصامع فی محل الكلام مفروض، علاوه بر این اصلا احتمال غفلت وجود ندارد. متکلم که شارع بوده، شنونده هم که آقایان محققین مجتهدین، چه غفلتی؟ ما ان عدم تحقق غفلت من المتکلم فی محل الكلام، در محل بحث ما یعنی آیات و روایات، مفروض، فرضی نسی غفلت نیست، لکونه معصوم، متکلم معصوم بوده. و از طرف سامع هم غفلت نیست، ولیس اختفاء القرینه علینا مسببا عن غفلتنا عن، و نیست مخفی شدن قرینه بر ما مسبب از غفلت ما از او. مجتهد با این همه تحقیقات غفلت معنا ندارد. ها پس احتمال اختفاء از چه جهته ربطی به غفلت ندارد؟ بل لدواء الاختفاء، در این دوران 14 قرن دوائی برای مخفی شدن قرائن زیاد بوده، بل دوائل اختفا به خاطر اسباب اختفا، اسبابی که الخارج عمد خلیت المتکلم و من القی الیه الکلام، این اسباب مربوط به متکلم نیست و مربوط به سامع نیست، خارج از اختیار متکلم یا من القی الیه الکلام است. خب وقتی که آقای غیر منقصید چنین احتمال را داد، چارش چیه؟ چاره ندارد جز عدم حجیت ظواهر. فلیس هنا شیئون، پس نیست اینجا کلامی یوجب به نفسه از زن بالمراد، موجب بشود به نفسه لو خلیه و طبعه زن نوعی را به مراد متکلم. پس برای غیر منقوصه زن نوعی حاصل نشد. حتی لو فرزن الفحص، حتی کاملا هم فحص بکنند با زن نوعی حاصل نیست. حتی لو تفحص، حتی لو فرزن الفحص، احتمال وجود القرینه حین الخطاب. خلاصه آقا، احتمال اینکه قرینه بوده در حین خطاب و اختفاؤه علینا به ما نرسیده، این احتمال خیلی قوی است. لیس هنا ما یوجب مرجوحیته، علت ندارد مرجو شدنش، نیشغولی شدنش. حتی لو تفحصنا عنها ولم نجدها، ولو فحصم بکنیم و پیداش نکنیم، باز این احتمال به قوت خود باقی است. ازلایکم العاده، ولو زنن، عادت بشری حکم نمی کند، ولو حکمن زنی یا به انها لو کانت لزفرنا بها، بعد الفحص زن پیدا بکنیم که نبوده، چون اگر بود پیدا می کردیم. نه، عادت بشری چنین حکم ندارد. علت، از کثیر من الامور قد اختفت علینا، قرائن زیادی بر ما مخفی شده، معلومه. لا یبعد دعوى العلم، بعید نیست انسان ادعای علم بکند، بان ما اختفى علینا من الاخبار والقرائن، اخبار و قرائنی که به دست ما نرسیده اکثر مما ظفرنا بها، بیشتر از اونها است که به دست ما رسیده. ما انا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصله، قبول کردیم که بابا بعد از فحص کامل زن پیدا می کنیم که قرینه متصله نبوده. اگر قرینه متصله بود به ما هم می رسید، و حال این که این زن را هم نداره ما، چون رب قرینه متصله در اثر تقطیع روایات از بین رفته، در اثر نقل به معنا از بین رفته، در اثر اختفاء روایات از بین رفته. با این همه گرفتاری سلمنا، که اگر فحص بکنیم برامون زن میاد که قرینه متصله نبوده، اگر بود میرسید. سلمنا، لکن القرائن، لکن قرائن منفصله مثل قرینه حالیه، مثل حال تقیه و معتمد علیه المتکلم، قرائنی که متکلم به اون قرائن اعتماد داشته، من الامور العقلیه، از امور عقلیه، مثل وقوع الامر عقیب توهم الحذر، یا نقلیه کلیه، ممکنه یه قرینه کلیه بوده اصلا نقل نشده، جداگانه بوده، نه متصل، جداگانه بوده، مثل لا شک لکثیر شک، که یک قرینه نقلیه کلیه است در مقابل ادله شکوک، یا قرینه جزئیه مثل لا فکرم النهات در مقابل اکرم العلماء، یک قرینه جداگانه البته نه متصله. المعلوم عند المخاطب، که برای مخاطب این قرائن روشن بوده، از صادف لظاهر الکلام، ظاهر کلام را براش منصرف می کرده، این چنین قرائن منفصله لیست مما، نیست از اون چیزهایی که یحصل الظن به انتفاعها، انسان ظن پیدا بکند به انتفاع او بعد البحثی و الفحص. مطلب تمام به حمد الله تعالی. ولو فرض حصول الظن من الخارج، اگر ما از ظاهر کلام ظن پیدا نکردیم اما از
ادله خارجیه زن پیدا کردیم، مثل اجماع، شهرت. زن پیدا کردیم به چی؟ مثلا حدیث دارد که یم بقی غسل جمعه، خب ظاهرش چیه؟ استحبابه، ولی ما زن به ظهور پیدا نمی کنیم چون مقصودم به تفه نبوده ایم، لعل قرینش بر ما مخفی شده. حالا شهرت علما قائم شده است بر این که غسل جمعه مستحبه، ها از روی این شهرت زن پیدا می کنیم که این یم بقی غسل جمعه ظاهرش مراده از خارج. خب دقت بکنید این عبارت را، ولو فرض حصول الزن من الخارج، اگر بالفرض زن حاصل شد از خارج، به ارادت ظاهر من الکلام که ظاهر یم بقی غسل الجمعه مراده، از خارج زن پیدا کردید، آقا ربطی به ظاهر کلام ندارد. لم یکن ذلک زن مستندن الی الکلام، این زن مربوط به شهرت شد نه مربوط به ظاهر یم بقی. کما نبهنا علیه فی اول المسئله، چنون که در اول مسئله به این مطلب اشاره کردیم، به این مطلب که لم یکن زن مستندن الی الکلام، در کجا اشاره کردم؟ در اول مبحث، ها اون سطر سوم را ببینید، همین امروز میخوندید. و یمکن توضیح هذا التفصیل بان الظهور اللفظی لیس حجتا الا من باب زن نوعی. زن نوعی چیه؟ و هو کون اللفظ بنفسه. این قید بنفسه برای چه بوده؟ یعنی خودش مفید زن باشد، نه اینکه شما از روی دلیل خارجی مثل شهرت و اجماع زن پیدا بکنید، اون مربوط به لفظ نیست. ها چنانچه اشاره کردیم به این مطلب فی ادب الجمله، فظواهر الالفاظ حجه، ظواهر الالفاظ حجت به معنی عدم الاعتناء، حجت است یعنی چی؟ به معنی عدم الاعتناء به احتمال ارادت خلافها، به این معنی که انسان نباید اعتناء بکند به احتمال اراده خلاف، اعتناء نکند اذا کان منشأ ذلک الاحتمال غفلت، به شرط اینکه نگرانی مربوط به غفلت باشد نه مربوط به اختفا. اذا کان منشأ ذلک نگرانی غفلت المتکلم فی کیفیت الافاده، یا غفلت المخاطب فی کیفیت الاستفاده، لأن احتمال الغفلت، چون احتمال غفلت من با هو مرجوح فی نفسه فی حد ذاته احتمال نشغولیه و متفق علی عدم الاعتناء به، و اقلای عالم به این احتمال اعتناء نمی کنند فی جمیع الامور اقوالهم و افعالهم دون ما کان الاحتمال مسببا عن اختفاء، نه اونجایی که احتمال نگرانی ناشی از اختفا باشد، نه اونجا اینطور نیست. مسببا عن اختفا، اختفا چی؟ اختفا امور لم یجر العادت القطعیه از زنیه، عادت قطعی و عادت زنی جاری نشده، به انها لو کانت لوصلت الینا. بقیه مطلبمون انشاءالله تعالی در درس فردا.